خب بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللعن دائم علی اعدائهم اجمعین. خب سه مطلب در مباحثه امروز مطرح میشه. مطلب اول در رابطه با این بودش که در خیار قبل اگر عقد در اول ماه واقع بشه و روز دهم ماه علم به قبل پیدا بشه، آیا خیار از روز اول ماه موجوده یا از هنگام ظهور قبل و علم به قبل خیار تازه ایجاد میشه؟ آیا ظهور قبل کاشفه یا خودش ایجاد کننده و موجد و محدث خیار هستش؟ وقتی دو نظریه وجود داره، هر یک از فقها هم دلیلی ذکر کردن و که بعضی ها گفتن با ظهور قبل خیار ایجاد میشه، بعضی ها گفتن از ابتدای عقد خیار قبل ایجاد میشه. مرحوم شیخ میخواد بین کلمات فقها جمع بکنه، بگه ما میتونیم یک جور هر دو کلام رو، هر دو نظریه رو با همدیگه جمع بکنیم، به این بیان که اونایی که میگن با ظهور قبل خیار ایجاد میشه، مرادشون چیه؟ که قدرت بر فسخ کردن فعلی و سلطنت فعلیه کی میاد؟ بعد از علم به قبل. یعنی من بعد از ظهور قبل و علم به قبل که دهم ماه باشه قدرت پیدا میکنه مقبون که فسخ فعلی بکنه. پس اونایی که میگن ظهور قبل مراده، یعنی ظهور قبل مراد علت چیه؟ موجب چیه؟ موجب برای خیار فعلیه، سلطنت فعلیه هست، تصرف کردن و فسخت و گفتن فعلیه. اونایی که گفتن از ابتدای عقد خیار ایجاد میشه، معنای این که خیار ایجاد میشه این چی؟ یعنی برای مقبون از ابتدای قبل، از ابتدای عقد یک حقی ایجاد شده که اگر مقبون اطلاع به اون حق پیدا بکند میتواند اعمال خیار بکنه. پس اینا هم نه این که میگن از ابتدای عقد مقبول میتونه اعمال خیار بکنه، نه، میگن پیدایش حق از کی بوده؟ از ابتدای عقد برای مقبول حقی پیدا شده از که اگر اطلاع از این حق پیدا بکند میتواند اعمال خیار بکند. پس اینه، اینا مشکلی با هم دیگه ندارن، هر دو متفقن که کی میتونه مقبول اعمال خیار بکنه؟ وقتی اطلاع پیدا کرد. وقتی اطلاع از قبل پیدا کرد مقبول میتونه فسخ فعلی بکنه. منتها گروه اول میگه که از ابتدای عقد این حق به وجود آمده است که هر لحظه که مقبون اطلاع از این حق پیدا بکند میتواند اعمال خیار بکند. لذا بین این دو گروه میتونیم اینطوری جمع بکنیم، بگیم نظر هر دو همینه، بالاخره فسخ فعلی منوط به چیه؟ اطلاع. تا علم نباشه که فسخ فعلی معنا نداره. پیدایش حق است که از ابتدای عقده، از ابتدای عقد حقی پیدا می شود که هر لحظه مقبون التفات به اون حق پیدا بکند می تواند اعمال خیار بکنه. لذا نظر مرحوم شیخ اینه که این دوتا حرف با همدیگه قابل جمع هست. این پس مطلب اول. تا اینجا رسیدیم هادا. ولکن لا یخفا امکان و ارجاع الکلمات الى احد الوجهین به توجیه ما کان منها ظاهرن فی المعنی الاخر. ما میتونیم این کلمات رو به همدیگه ارجاع کنیم و توجیه کنیم این کلمات رو، اونی که ظهور در معنای دیگر داره میتونیم توجیه بکنیم که با معنای ما هم جور در بیاد. لذا این دوتا کلمه یک چیز رو میگن، این دوتا نظریه یک چیز رو میگن، هر دو میگن فسخ فعلی از کی به وجود میاد؟ از ظهور قبل به وجود میاد. و هر دو قبول دارن که شأنیت کی به وجود میاد، حق کی به وجود میاد؟ از ابتدای عقد به وجود میاد. منتها حق خالی و شأنیت که به درد ما نمیخوره، برای اینکه به فعلیت برسه احتیاج به چی داریم؟ احتیاج به اطلاع و علم داریم. تا علم حاصل نشه شأن و قوه تبدیل به فعلیت چی؟ نمیشه. و توضیح ذالک اینه که انه ان اريد بالخيار السلطنه الفعليه، اگر مراد شما از خیار چیه؟ سلطنت فعلی. یعنی کی مشتری قدرت پیدا میکنه که فعلا فسخ بکنه؟ خب این سلطنت فعلیه که یقتدر بها علی الفسخ فالامضاء قولا او فعلا، اون سلطنت فعلیه ای که با او قدرت پیدا بکند مقبون بر فسخ و امضاء، چه فسخ قولی چه فعلی، این فلا یحدث الا بعد ظهور القبل. این که ایجاد می شود بعد ظهور قرن ایجاد میشه. و این اوریده بهی ثبوت و حق للمقبون، اگر میخواین بگین حق که ایجاد شده برای مقبون، حق برای مقبون که ایجاد شده، از ابتدای عقل ایجاد شده. بله، حق برای مقبون از ابتدای عقل ایجاد شده، به طوری که لو علم بهی لقام به مقتضا، هر موقع علم پیدا بکند به او، مقتضای علم پیدا کردن اینه که شأنیت تبدیل به چی میشه؟ فعلیت میشه. اون حق چی میشه؟ فعلی میشه. حق نقد میشه به اصطلاح. فهوه ثابتون قبل العلم، این حقه از کی ثابته؟ این از قبل از علم به قبل ثابته، از ابتدای عقد ثابته. پس علم چه نقشی داره؟ انما یتوقف علی العلم اعمال هذا الحق. علم نقشش اینه که شأن رو تبدیل به فعلیت میکنه، قوه رو تبدیل به چی میکنه؟ فعلیت میکنه. پس متوقف است بر علم اعمال کردن این حق. فیکون حال الجاهل به موضوع القبل، کسی که جاهل به موضوع قبل، یعنی از قبل خبر نداره، نظیر کسی که جاهل به حکم قبل بوده یا جاهل به حکم خیار مجلس و حیوان و اینها بوده. یعنی چی؟ آقا کسی که اصلا خبر نداره خیار مجلس هست، خبر نداره که ما خیار حیوان داریم، چی میگین شما؟ خیار هست براش یا نیست؟ میگیم بله، حق خیار برای چنین شخصی ثابت هست، ولی چون علم نداره به فعلیت نمیرسه. موقعی که علم پیدا کرد میتونه از حق خیارش چیکار کنه؟ استفاده کنه. پس حق خیار از ابتدای عقد میاد، منتها تا موقعی که من جاهل باشم اون حق برای من به فعلیت نمیرسه. پس ما تو قبلم همینو میگیم، تو عیبم همینو میگیم. خیار عیب از کی به وجود میاد؟ از ابتدای عقد، که من شیء معیوب رو به شما فروختم، خیار عیب آمده. من تا اطلاع پیدا نکنم حق اعمال خیار ندارم. اعمال خیار فسخ فعلی متوقف بر چیه؟ متوقف بر علم هستش. این پس مطلب اول. مطلب دوم اینه که آثار خب متفاوته. برخی از آثار مترتب بر این که خیار از ابتدای عقد باشه، برخی از آثار مترتب بر این که خیار از دهم ماه باشه. ما چیکار کنیم؟ از کجا فهمیم اثر از ابتدای عقد خود، از اول تا دهم ماه بالاخره خیار هست یا نیست؟ شای شیخ، شما گفتی حق هست اما فعلیت دهم ماهه، بالاخره از اول تا دهم شما چی میگی این وسط؟ مرحوم شیخ میگه آثار متفاوته. برخی از آثار مال حقه، برخی از آثار مال فعلیت خیاره. لذا ما باید هر جا نگاه بکنیم که این اثره مال خیار فعلیه یا این اثره مال حقه. پس آثار چیه؟ متفاوت. مثلا اسقاط بعد از عقد، اسقاط بعد از عقد که از مسقطات چیه؟ خیار. یکی از مسقطات خیار اسقاط بعد از عقد. مثلا ما خیار مجلس داریم، بعد از عقد میگم اسقط تو خیاری، خیار مجلس ساقط میشه. ما تا سه روز خیار حیوان داریم، بعد از عقد چی میگم؟ میگم اسقط تو خیاری، ساقط میشه. حالا این آقای مقبول، مقبولی که خبر نداره اصلا از قبل، روز دوم و سوم، روز چهارم پنجم تا قبل از دهم میگه اسقط تو خیاری، میگه من همه خیاراتم اسقاط کردم، اینجا خیار قبلم ساقط میشه نمیشه؟ میگه بله، چون از اول ما حقه که آمده بود، این وقتی اسقط تو میگه اون حقه چی میشه؟ از بین میره دیگه. روز دهم ماه که علم به قبل پیدا کرد دیگه نمیتونه بگه من خیار دارم، چون روز دوم ماه چی گفت؟ اسقط تو خیاری. وقتی گفت اسقط تو خیاری، نه همه حقوق من چی شد؟ از بین رفت. پس اسقاط خیار از آثار چی؟ لازم نیست حتما خیار فعلی بشه، همون که حق به وجود بیاد، شما روز دوم بگی اسقط تو، اون حق از بین میره. پس اسقاط از آثار چی؟ حق. یکی دیگه از آثار اینه که میگن تصرفات ذلخیار مسقط، تصرفات کسی که خیار داره مسقط. مثلا شما تا سه روز خیار حیوان داری، اگه گاو و گوسفند بری بکشی، گاو و گوسفند بری سوارش بشی شیر بدوشی، میگن تصرفات شما مسقط خیاره دیگه. وقتی گوسفند رو وقتی رفتی پشماشو زدی شیر دوشیدی، یعنی دیگه گوسفند رو راضی دیگه، یعنی خیار حیوان تو چیکار کردی؟ اسقاط کردی. این که تصرف مسقط خیاره، این متوقفه بر حق یا علمه. شما مشتری تصرفاتو که انجام میدی، که این مسقط خیارته؟ موقعی که بدونی خیار داری و بعد تصرف انجام بدی مسقط خیاره. لذا تصرفات مشتری از اول تا دهم مسقط خیاره، یا از دهم به بعد، از وقتی علم حاصل کنه دهم به بعد. و بعد از روز دهم به بعد اگر مشتری تصرف بکنه مسقط خیاره، اما روز اول تا دهم مشتری هر تصرفی بکنه فایده نداره، چون هنوز که علم به خیار پیدا نکرده. پس تصرف مسقط خیاری نه، آثار چیه؟ از آثار علم به خیاره، از آثار خیار چیه؟ فعلیه. پس این اثر مال خیار فعلی هستش. و چند تا اثر دیگه مرحوم شیخ بیان میکنه که حالا باید بخونیم. پس مطلب دوم اینه، ثم ان الاثار المجعوله للخيار، آثاری که برای خیار وجود داره متفاوته، برخی از آثار مال حق خیاره، برخی از آثار مال خیار فعلیه. بینما یترتب علی السلطنت الفعلیه، برخی از آثار مترتب میشود بر چی؟ سلطنت فعلی، یعنی مال علم به قبل، یعنی مال دهم ماهه. مثل چی؟ مثل سقوط به تصرف. اگر تصرف بکنه مسقط خیاره، این که کدوم تصرف مسقط خیاره؟ تصرف بعد از علم به قبل مسقط خیاره، قبلش که خبر نداشته که بخواد مسقط خیار باشه. پس سقوط به تصرف، فانه لا یکون الا بعد از ظهور قبل، این که تصرف مسقط خیاره نمی باشد مگر بعد از ظهور قبل که دهم ماه باشه. فلا یسقط قبله، قبل از دهم هر چی مشتری تصرف هم بکنه مسقط خیارش نیست. کما سیجی و منه التلف. ها، یکی دیگه از آثار تلفه. خب اگر مشتری مثلا گاو فروخته، خیارش مقبون شده، گاو لاغر فروخته، بعد گاوه دست مشتری تلف بشه، گاوه دست مشتری تلف بشه، اینجا از مال کی رفته؟ میگم ما یه قاعده داریم اینجا، التلف فی زمن الخیار، التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له. این یه قاعده‌ای که فقهای تو خیار دارن، میگن در زمان خیار اگر تلف رخ بده خسارتش به عهده اون کسیه که خیار نداره. خب اینجا اگر گفتیم خیار از دهم به بعد میاد، اگر گاوه از دهم به بعد تلف بشه دست مشتری، خیارش به عهده کیه؟ تلفش از به عهده کیه؟ تلف در زمان خیار به عهده کسیه که خیار نداره، به عهده بایه. اما اگر از اول تا دهم گاوه تلف بشه، از اول تا دهم که هنوز زمان خیار شروع نشده که، لذا تلف در زمان خیار نیست، لذا تلف به عهده کی میشه؟ خود مشتری میشه. پس تو تلف هم این تأثیر داره که بگیم زمان خیار کی شروع میشه. اگر از دهم به بعد زمان خیار شروع بشه، زمان خیار فعلی، پس تلف از دهم به بعد به عهده بایه، چون التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له. اما از اول تا دهم اگر حیوان تلف بشه، تلف به عهده خود مشتری هست. اینم یکی دیگه از ثمراتی که وجود داره. پس و منه ثمره دیگر تلفه. فإن الظاهر، ظاهر از کلمات فقها اینه که انه قبل ظهور القبل، یعنی قبل از دهم ماه اگر تلف بشه از مال کی رفته؟ از مال خود مشتری مقبون رفته. ولو اینکه قائل بشیم به عموم قاعده کن و تلفه فی زمن الخیار ممن لا خیار له، اگر این قاعده رو بگیم شامل خیار قبل میشه، بعد از دهم که زمان خیار شروع میشه قابن زامنه، اما قبل از دهم که هنوز زمان خیار شروع نشده کی زامن میشه؟ مقبون زامن میشه. کما جزم بهی بعدان و تردد فیه آخران. این پس یکی از ثمراته که بعضی ها به عنوان قطعی بیان کردن، بعضی ها تردید کردن درش. پس اینم یک ثمره که بستگی داره بگیم زمان خیار کی شروع میشه. اگر زمان خیار دهم به بعد شروع بشه، تلف به عهده کی میشه؟ قابن میشه. و قبل از دهم تلف به عهده کی؟ به عهده خود مقبونه، به خاطر این قاعده التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له. اینم یک اثر. و بین ما یترتب علی المعنی الثانی، بعضی از آثارم مال معنای دومه که حق باشه، مانند اسقاطی بعد العقد قبل ظهوره، بعد از عقد قبل ظهور قبل، از اول تا دهم ماه اگر مقبون بگه اسقط تو ساقط میشه، چون اسقط تو حق از بین میره دیگه. وقتی حق از بین بره دیگه حق تبدیل به فعلیت روز دهم نمیشه، چون حقی دیگه وجود نداره. پس اسقاط متوقف بر حق، از آثار حق. و بین ما یتردد و بین الامرین، بعضی از آثارم هست که بین فقها اختلاف، بعضی هم میگن مترتب بر حقه، بعضی هم میگن مترتب بر خیار چی؟ فعلیه. که دیروزم توضیح داریم تصرفات ناقله، تصرفات ناقله قابن. این عرضم بودور شما که صحیح یا صحیح نیستش. مثلا قابن عرضم بوده شما که آقای عرضم بوده شما قابن که تو مثال ما مثلا فروشنده، فروشنده تو پوله میتونه تصرف بکنه از اول تا دهم یا نمیتونه تصرف بکنه؟ خودم یک بحثی که در زمان خیار شخصی که خیار نداره میتونه تصرف بکنه یا نمیتونه تصرف بکنه. پس از اول تا دهم فروشنده گاو داده پول گرفته، گاوم سر شکلات گذاشته سر مشتری، مشتری هنوز نفهمیده، روز دهم میفهمه. قابل از اول تا دهم ماه در ثمن میتونه تصرف بکنه یا نمیتونه تصرف بکنه؟ میتونه اون ثمن رو بده به یکی دیگه ببخش، چون ثمن مال مشتریه دیگه، چون سر شکلات گذاشته. آیا تصرف ناقل توسط قابل صحیح یا صحیح نیست؟ اینجا گفتیم علما دو قولی شده. اونایی که میگن صحیحه میگن چیه؟ اونایی که میگن تصرفات ناقل صحیحه دلیلشون چیه؟ اونایی که میگن تصرفات ناقله قابل صحیح نیست دلیلشون چیه؟ اونایی که میگن تصرفات ناقله قابل صحیحه مبناشون یعنی خیار از کیه؟ میگن هنوز خیار نیامده. خیار کی میاد؟ بعد از علم به قبل میاد. لذا از اول تا دهم آقای قابل میتونه تصرف چی انجام بده؟ ناقل انجام بده. پس اونا تصرفات ناقل از آثار چی میدونن؟ از آثار خیار فعلی میدونن. لذا میگن از اول تا دهم اشکالی نداره. اونایی که میگن تصرفات ناقل اشکال داره چی؟ میگن اشکال نداره، اما حق که آمده، همین که حق آمده، حق خیار قبل آمده، نباید آقای قابل تصرف ناقل انجام بده. چون اگه تصرف ناقل انجام بده منافات با حق کی داره؟ منافات با حق مشتری داره، چون سر مشتری کلا گذاشته، این پولی الان پول مشتریه. پس این که تصرفات ناقل صحیح یا صحیح نیست بستگی داره که اثر رو به چی بدن. اگر اثر مال حق باشه تصرفات ناقل صحیح یا صحیح نیست؟ صحیح نیست، چون حق از اول ماه اومده. اگر اثر مال علم به خیار باشه، علم به قبل باشه، تصرفات ناقل تا دهم ماه اشکالی نداره. پس این اثریه که اختلاف شده، یتردد بین الامرین، بعضی میگن مال اینه، بعضی میگن مال اونه، مانند تصرفات ناقله. فان تعلیلهم، علتی که بعضی آوردن گفتن من انها، من کردن از تصرفات ناقله، به کونها گفتن تصرفات ناقله مفبت هستن لحق ذل خیار، گفتن تصرفات ناقله منافات داره با حق صاحب خیار. اینا یعنی اثر رو برای چی میدونن؟ اثر و مال حق میدونن، میگن تصرفات ناقله منافات با چی داره؟ منافات با حق داره، چون از اول ماه حق آمده. اینا ظاهر در اینه که ترتب المنع علی وجود نفس الحق و ان لم یعلم به، میگن علم اشکال لازم نیست، همین که نفس حق وجود داره تصرفات ناقله اشکال داره. از اون طرف کسای دیگه حکم و بعض من منع من التصرف فی زمان الخیار به مضی تصرفات الواقع من القابل قبل العلم المقبول، اونایی که گفتن به مضی ما امضا میکنیم تصرفات واقعی از قابن را قبل از علم مقبون، گفتن اول تا دهم تصرفات قابن اشکالی نداره، ظاهر میشه که اونا اثر رو برای چی میدونن؟ ظاهر میشه که اونا من رو به خاطر تسلط فعلی میدونن، میگن خیار فعلی باید بیاد. خب از اول تا دهم که خیار فعلی نیامده، لذا تصرفات ناقله اشکالی نداره. پس در تصرفات ناقله دو تا قوله، اونایی که میگن صحیح تصرف ناقل اثر چی میدونن؟ اثر خیار فعلی میدونن. اونایی که میگن تصرفات ناقل صحیح نیست اثر حق میدونن، میگن حق از اول ماه، لذا تصرفات ناقل صحیح نیستش. مرحوم شیخ میگه لذا بعد هر جا ببینیم دلیلش با چی مناسبه، بعضی تصرفات مال حق، بعضی تصرفات مال خیار و سلطنت فعلیه هست. لذا مرحوم شیخ میفهمن بل متبع دلیل کل واحد من تلک الاثار، ما بعد دلیل هر یک از این آثار رو ببینیم، ببینیم که این اثر برای چی. فقط یه هر منها ترتب الاثر علی نفس الحق الواقعی، برخی از آثار هست که مال خود حق خیاره که اول ماه میاد، ولو کان مجهولا لصاحبه، ولو اینکه مقبون هنوز خبر نداره. و قریه و هرامنه ها ترتب و علی سلطنت الفعلیه، برخی از آثار مال سلطنت فعلیه، لذا تا علم به قبل نیاد این اثر بار نمیشه. باز یک ثمره دیگه یادشون رفت مرحوم شیخ باز ذکر میکنن، و تبهر و ثمرت الوجهین ایدن فی ما لو فسخ المقبون الجاهل اقتراحن او بزن وجود سبب معدون فی الواقع فساد فلقل. اینو تقریبا شبیهش رو گفتیم. مقبون بعد از عقد میگه اسقط تو کل الخیارات، میگه همه خیارات رو ساقط کرده و اصلا خبر نداره که مقبون شده. اگر بگه افقد تو کل الخیارات، خبر ندارم که مقبون شده، اینم ثمره. اگه گفتیم که چون حق آمده با این افقات این حق از بین میره، دیگه حق تبدیل به فعلیت نمیشه. اما اگه گفتیم که نه، اثر حق نیست، اثر خیار فعلیه، تا خیار فعلی نیاد حق اسقاط کردنشو نداره، لذا اینجا با اسقاط تو گفتن خیار قبل ساقط نمیشه. پس اینم اثر اینه که ما اونجا گفتیم اثر حقه، اگه گفتیم اثر حقه لذا با اسقاط تو گفتنش چی میشه؟ تاقد میشه. پس اگر فسخ بکند مقبون، مقبونی که جاهله، اختراعی از طرف خودش، همینطوری علکی میگه من اسقاط تو خیاری، یا به ظن وجود سبب معدوم فی الواقع، خیال میکنه چه این سببی وجود نداره، خیال میکنه قبل نیست، میگه افقد تو خیار قبل، بعدن فساد فالقبل، بعدن مشخص میشه قبل بوده، آیا خیارش ساقط شد یا ساقط نشد؟ اینم بستگی به این داره که گفتیم حق اثر حق بدونیم با افقد تو گفتن حق از بین میره، اگه اثر خیار فعلی بدونیم با افقد تو گفتن از بین نمیره، که ما اونجا گفتیم انتخاب کردیم اثر حق، لذا با افقد تو گفتن بعد از عقل اگه خبر هم نداشته باشه بگه افقد تو، حق از بین میره. این هم تمام شد. مطلب سوم، مطلب سوم میفهمن این نما ذکرنا فل قبنه من الوجهینه جارن فل عیب، این مطالبی که ما گفتیم که در خیار قبن، که گفتیم قبن کاشفه یا ناقل محدث و موجده، تو خیار عیب هم میاد. اول ماه گاو فروخته، دهم ماه میفهمه گاو کوره. خب این بحث مطرح میشه که عیبه چیه؟ آیا وقتی دهم ماه فهمید که گاو کوره تازه خیار عیب ایجاد میشه؟ یا نه از ابتدا خیار عیب آمده، روز دهم ماه میتونه فعلیت پیدا میکنه، میتونه خیار عیبش رو استفاده بکنه. همین اختلاف اونجا هم هست، همین آثار اونجا هم میاد، حق هست، اما کی حق به فعلیت میرسه؟ موقعی که علم به عیب پیدا بکنه. پس همین دوتا نظریه فقها تو خیار عیب هم چی میشه؟ مطرح میشه. خب دوتا نظریه پس هستش، هر کدوم هم ادله میاد، منتها اینجا یک عبارتی از علامه در قواعد آوردن و یک برداشتی که محقق کرکی از عبارت علامه کرده. محقق کرکی میگه از عبارتی که علامه داره به دست میاد که خیار عیب بعد از علم به عیب به وجود میاد. پس اونجا گفتون دوتا نظریه هستش دیگه، بعضی میگن بعد از علم، بعضی میگن از اوله. مرحوم محقق کرکی گفته علامه عبارتی داره که از عبارت علامه به دست میاد که علامه قائل خیار عیب کی به وجود میاد؟ از زمان ظهور عیب به وجود میاد که دهم ماه باشه. خب اینو داشته باشین. یک فرد دیگه هم تو ذهنتون باشه، یه بحث دیگه هم تو خیار عیب هست که اگر عیب جدید حادث بشه زمانش به عهده کیه؟ عیب جدید حادث بشه، مثلا گاوه چشمش کور بوده که فروخته، حالا چشم دیگه‌ش هم پیش مشتری کور بشه، آیا عیب حادث باعث میشه این مانع از رد میشه که دیگه مشتری حق خیار نداشته باشه بتونه گاوه برگردونه؟ چون عیب جدید داره دیگه. اینم یه بحثی تو خیار عیب مطرح شده که عیب حادث مانع از رد به عیب قدیم میشود یا مانع از رد به عیب قدیم نمیشود، و اصلا عیب حادث زمانش به عهده کیه؟ عیب حادث زمانش به عهده کیه؟ این دوتا ذهنتون داشته باشین. بریم عبارت علامه، پس دوتا چی شد؟ عیب حادث اگر به وجود بیاد زمانش به عهده کیه و مانع میشه از عیب قبلی، چون گاوه کور بود، حالا یک چشمش هم من کور کردم، من میتونم به عیب قبلی هنوز خیار اعمال خیار کنم گاوه برگردونم یا نه؟ چون عیب حادث شده دیگه من حق این کارو ندارم. خب حالا علامه ببینیم چی گفته. قد یستظهر من عبارت القواعد فی باب تدلیس، مرحوم علامه در قواعد در باب تدلیس الوجه الاول رو بیان کرده. وجه اول یعنی چی؟ یعنی ظهور عیب سبب برای ایجاد خیاره، یعنی خیار کی به وجود میاد؟ دهم ماه به وجود میاد. قاله، چون عبارتشون اینه که فکذا یعنی لا رده، گفته لا رده یعنی کی؟ گفت یعنی مشتری حق رد کردن ندارد. لو تعیبت الامت المدلسه اندهو قبل علمهی به تدریس، خب یه امهی رو مدلسه یعنی یه کنیزی رو بایه آمده تدریس کرده، درست کرده ظاهرش رو، فروخته به مشتری، در حالی که مثلا اینطوری نبود، گول خورد. بعد این کنیزه پیش مشتری معیوبم شده، حالا مشتری میتونه به خاطر اون تدریس قبلی برگردونه کنیزه، یا نه چون عیب حادث شده دیگه حق برگشتن نداره. علامه گفته لا رده، گفته مشتری حق برگشتن، حق بازگردوندن این کنیزه مدلفه نداره. حالا شما کنیزه عوض کنید، گاو بیارید. گاو یک چشمش کور بوده، یک چشمش هم پیش مشتری کور شده. حالا که یک چشمش پیش مشتری کور شده، حق برگردوندن ما داریم و حق برگردوندن نداره. ایشون گفته حق رد کردن نداره. خب ایشون چرا گفته حق رد کردن نداره؟ جامون نقافه توضیح میده، میگه این به خاطر اینه که ایشون مبناش اینه خیار کی به وجود میاد. میگه این به خاطر اینه که مبنای علامه اینه که خیار بعد از ظهور عیب به وجود میاد، یعنی خیار کی به وجود میاد؟ اول از دهم به بعد. چرا مبنای علامه اینه؟ میگه چون اون قاعده رو یادتونه، التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له. علامه چی میگه؟ میگه از زمان خیار، یعنی از اول از دهم به بعد اگر عیب به وجود بیاد، از دهم به بعد اگر عیب به وجود بیاد، زمانش به عهده کیه؟ دمانش بخته بایه. از دهم به بعد التلف فی زمن الخیار میشه ممن لا خیار له. قبل از دهم اگه عیب به وجود بیاد، دمانش بخته کیه؟ دمانش بخته خود مشتریه. عبارتشون هم اینه که کی به وجود بیاد عیبه؟ لو تعیبت قبل علمهی، یعنی گفته اگه از اول تا دهم به وجود بیاد حق رد نداره. چرا از اول تا دهم به وجود بیاد حق رد نداره؟ چرا از اول تا دهم اگر عیب به وجود بیاد حق رد نداره؟ چون از اول تا دهم عیب به عهده کیه؟ به عهده مشتریه. چون به عهده مشتریه، مشتری حق رد کردن دیگه نداره. از دهم به بعد اگر عیب به وجود بیاد، عیب به عهده کی میشه؟ به عهده بایع میشه. مشتری حق رد کردن داره، میتونه عمه رو برگردونه به بایع بگه چون زمان عیب به عهده کیه؟ توئه. پس علامه چرا قائل به این تفصیل شده؟ چون قاعده از تلف فی زمن الخیار رو پیاده کرده، گفته اگر عیب قبل از دهم به وجود آمده باشه، مشتری حق برگردوندن نداره دیگه. چرا؟ چون اگر قبل از دهم به وجود بیار، زمانش به عهده خود مشتریه. وقتی زمانش به عهده مشتریه، مشتری خودش باید بده. اما اگر دهم به بعد عیب به وجود بیاد، زمان به عهده بایعه، مشتری میتونه برگردونه به بایع. این عیب حادث زمانش به عهده کی میشه؟ بایع میشه. پس عبارت دقت کنید، جامع المقاصد توضیح میده این عبارتو، میگه لا فرق بین تعیبها قبل العلم و بعده. به نظر من فرقی بین معیوب شدن عمه قبل از علم به عیب قبلی و بعد از علم به علم قبلی نمیدونه، چون بالاخره لان العیب مضمون علل، چون بالاخره عیبه رو کی به وجود آورده؟ عیبه دومی و مشتری. فرقی نمیکنه که حالا قبل از علم باشه یا بعد از علم باشه. چرا علامه تفصیل داده به قبل از علم و بعد از علم؟ ثم قال الا ان یقال، مگر اینکه اینطوری توجیه بکنیم کلام علامه رو. چجوری توجیه بکنیم کلام علامه رو؟ بگیم ان العیب بعد العلم غیر مضمون علی المشتری. اگر عیب کی به وجود بیاد؟ بعد از علم به وجود بیاد، بعد از دهم ماه به وجود بیاد، زمانش به عهده مشتری نیست، چون التلف فی زمن الخیار میشه ممن لا خیاره له. لذا زمان به عهده کیه؟ بایه. وقتی زمان به عهده بایه، مشتری میتونه رد بکنه. پس ایشون گفته ای به بعد از علم زمانش به عهده مشتری نیست، چون خیار ثابت میشه برای مشتری. و ظاهرش اینه که عدم ثبوت الخیار قبل از علم بی، ظاهر عبارت ایشون اینه. پس خیار کی به وجود میاد؟ قبل از علم به عیب خیار به وجود نمیاد، بعد از علم به عیب وجود میاد. یعنی زمان خیار کی شروع میشه؟ بعد از دهم شروع میشه. لذا ایشون گفته تلف قبل از دهم باشه، به عهده مشتری حق رد کردن نداره. تلف بعد از دهم باشه، به عهده بایه، مشتری حق رد کردن چی؟ داره. پس ایشون از چه قاعده استفاده کرده؟ از این قاعده که عیب در زمان خیار مضمون است بر کسی که لا خیاره له. این قاعده روشون پیاده کرده. پس این که عیب در زمان خیار مضمون است بر کسی که خیار ندارد، ایشون گفته زمان خیار کی شروع میشه؟ دهم شروع میشه. قبل از دهم میشه مشتری. اگر شد مشتری، مشتری حق برگردوندن نداره. بعد از دهم زمان به عهده بایل و مشتری حق برگردوندن داده. از این تفصیل علامه ما چی برداشت میکنیم؟ که ایشون قائله که خیار کی به وجود میاد؟ بعد از علم به وجود میاد، که ایشون تفصیل داده بین خسارت ها. تفصیل بین خسارت ها در چه صورت صحیحه؟ در صورتی که بگیم زمان خیار دهم به وجود میاد. اما اگر بگیم زمان خیار از اول به وجود میاد چی؟ دیگه تفصیل معنا نداره دیگه. اگر بگیم زمان خیار از اول به وجود میاد چی باید بگیم؟ اگر بگیم زمان خیار از اول به وجود میاد، مشتری در هر دو صورت میتواند برگردونه. اینی که علامه تفصیل داده به قبل از علم و بعد از علم، مشخص ایشون زمان خیار رو کی میدونه؟ بعد از علم میدونه. نکتش اینه که این عبارتش خیلی دقیقه. اینجا عرضم بطور شما که بذار دقت کنی. شروع حواشی اینجا رو اصلا خوب توضیح ندادن دیگه، ما به زحمت مطلب رو عرضم بطور شما اینطوری به دست آوردیم که تو جزوه هم نوشتیم. پس ظاهرش اینه که عدم و ثبوت الخیار قبل از علم به عیب، ظاهر عبارت علامه اینه که بس خیار قبل از علم به عیب وجود نمیاد، چون عیب در زمان خیار مضمون است بر کسی که خیار ندارد. خب بعد خود شیخ حالا اشکال میکنه، میگه اما استظهار مذکور مبنی بر این که قاعده تلف و فی زمن الخیار شامل خیار عیب هم بشه، این اختلافیه. مرحوم شیخ میگه به نظر من این قاعده تلف و فی زمن الخیار ممن لا خیار له تو خیار عیب پیاده نمیشه. بعد میگه این قاعده تو همه خیارات پیاده میشه، بعد میگه این قاعده مال همه خیارات نیست. بحثش انشاءالله تو آخر خیار عیب میاد. و اما خیار رؤیت چی؟ فسیعتی و ان ظاهر تذکره حدوثه بر رؤیه فلا یجوز اسقاطه قبلها. باز همه اختلاف تو خیار رؤیت هم هست. یعنی چی؟ یعنی مثلا شما گاوه رو دیدی که سیاه بوده، بعدن گاوه رو به شما گاوه سیاه چاق دیدی، بعدن روز دهم ماه میبینی گاوه لاغر. اصلا روز دهم ماه که تازه گاوه میبینی لاغر بوده. پس رؤیت یعنی برخلاف رؤیت قبلی اگر تخلف رخ بده، شما خیال چی داری؟ تخلف وصف و رؤیت داری. حالا شما از ابتدای عقد خیار رؤیت داری یا از دهم که فهمیدی که برخلاف رؤیت قبلی بوده خیار رؤیت داری؟ از کی خیار رؤیت ایجاد میشه؟ مرحوم شیخ میگه همون اختلافات اینجا هم میاد، ولی نظر ما چیه؟ میگه ظاهر عبارت علامه در تذکره اینه که خیال رؤیت حدوثه بر رؤیه، وقتی رؤیت برخلاف رخ بده خیال رؤیت تازه ایجاد میشه. اگه اینطور باشه نتیجه چی میشه؟ فلا یجوز اسقاطه قبلها. از اول تا دهم اسقاط بکنه خیال رؤیت اسقاط نمیشه، چون خیار رؤیت تازه که به وجود میاد هنگام رؤیت به وجود میاد، که حالا این بحثش انشالله باز تو خیار رؤیت میاد. و الحمدلله رب العالمین.